Alors. بسم الله الرحمن الرحیم و احترز ایزن به فائدتن ان الحشب و هو زیادتون معینتون لا فائدتن المفسد للمعنا کندا فی قولهی ولا فضل فيها اي في الدنيا للشجاعه والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي هي الم للمنيه صرفها للضروره وعدم الفضيله على تقدير عدم الموت إنما يظهر في الشجاعة والصبر لتيقن الشجاع بعدم الهلاك وتيقن الصابر بزوال المكروه بخلاف الباذل ما له إذا تيقن بالخلود و عرف احتیاجه الى المال دائما فان بدله حين اذن افضل مما اذا تيقن بالموت وتخليف المال. خب مصنف در تعریف اتناب قید لفائدتن را آورد. تعبیر از اصل مراد بیشتر باشه، اون بیشتریش هم برای یک فائده‌ای باشه، لغو نباشه. بعد گفت بین که این لفائدتن دو چیز را خارج میکنه، یکی تطویل یکی حشو. تطویل اون زائده بلا فائده‌ای بود که مشخص نیست، چون تطویلم زائد از فایده هم نداره، منتها مشخص نیست. این لفایدتن اون را از تعریف اتناب خارج کرد. همچنین قید لفایدتن حشو را هم میگد خارج میکنه. حشو زیادی بلا فایده در صورتی که معین باشد که کدام کلمه کدام لفظ زائده، میگه حشو را هم بیرون میکنه، چون حشو هم فایده نداره. بعد میگه حشوم بر دو قسمه، حشو مفسد و حشو غیر مفسد. حشو غیر مفسد اونیست که خودش بی خود آمده. حشو مفسد اونیست که خودش بی خود است، که هیچی میزنه کلام را هم خراب میکنه، کلام را هم فاسد میکنه. مفسد یعنی فاسد کننده از کلام را. حالا هش چه مفسد باشد چه غیر مفسد، ولی چون زیادی بلا فائده است با این قید لفائدتن از تعریف میرد بیرون.
مفسد معنی که معنا را خراب یعنی مراد را نمیرسونه،
مراد را یعنی کلام را خراب میکند دیگه.
اگر
یه چیز غلطی اضافه کرده، ای بسا مرادم فهمانده بشد، ولی میزنه اون مراد را غلط میکنه، معنا را غلط میکنه. نه مفسد کلامه، نه مفسد فصاحت. هش مفسد هست، بلاغت به هم میزنه، کاری به فصاحت نداره. وقت مفسدش یعنی کلام را فاسد میکنه و کلام را غلط میکنه. غیر مفسد نه، خودش غلطه، نه اینکه کلام را هم غلط بکنه. مفسد نه، خودش غلطه، کلام را هم غلط میکنه.
وقتی کلام را غلط نمیکنه، اون وقت خودم غیر بدیقه
دیگه. بله بله بله. خب میگه و احتراز کرد مصنف ایزن به قید فائده از حشوه. احتراز یعنی از تعریف اتناب به قید لفائده حشو را هم خارج کرد. حشو چه باشد؟ و هو زیادتون معینتون لا لفائدتن. اون زیادی مشخصی است که فائده ندارد در کلام، لغوه. المفسد للمعنا، چی؟ این که اون هش مفسد معنای کلام باشد. کندا فی قول شاعر. ولا فضل فیها. بیت مال متنبی است. متنبی شعرش اینه: ولا فضل فیها للشجاعة والندا و صبر الفتا لولا لقاء او شعوبی. سیف الدوله عبدی داشت به نام یمان. این در حلب مرده بوده، این یمان، کنه مورد علاقه سیف الدوله بوده و سیف الدوله هم کنه ناراحت شده بود به خاطر اون. به خاطر سیف الدوله قصیده ای گفت در تسلیت گفتن به متنبی. متنبی قصیده ای سرود در تسلیت گفتن به سیف الدوله راجع به مرگ اون عبدش. این بیت از جمله اون قصیده است: ولا فضل فی حال الشجاعت و ندا و صبر الفتا لولا لقاء و شعوبی. شعوب میگد علم است برای منیه، و شعوب غیر منصرفه. علمیت یک، تأنیث معنا دو، منیه. ولی اینجا میگه به خاطر ضرورت شعری شعوب را جر رو تنوین داده، لقاء و شعوبن. خب
علم جنس استاد.
بله. بعدش ترجمه کنم این بیت رو. متنبی در اینجا میگه هیچ فضیلتی نیست در اون دنیا برای این سه چیز، یعنی سه چیز است ذاتن اینا ارزشمندن. میگه اگر مرگ نبود این سه تا ارزش نداشت، چون مرگ هست این سه چیز با ارزش پیدا کرده. فضیلتی نیست در دنیا برای شجاعت یک، برای بذل و بخشش دو، برای صبر جوان مرد سه. صبر ارزشمنده، ندا ارزشمنده، شجاعت ارزشمنده. میگه بی اینها میدانی چه ارزش داده؟ که اگر اون نبود اینو ارزش نداشتن. اون مرگ فضیلتی برای این سه نبود اگر نبود ملاقات با مرگ. یعنی اگر انسان همیشه زنده بود اصلا نمیمرد، این سه ارزش نداشته. مرد بود مرگ است برای انسان که به این سه ارزش داده و اینها را ارزشمند کرده. این معنای شعر ترجمه مانند. در اینجا فقط یک سؤاله و اون این است که موضوع صحبت متنبی در این شعر چیه؟ خوب دقت کنید در هر کلامی معلوم باشه که این کلام درباره چی صحبت میکنه. این خیلی مهم است در فهمیدن مطلب. فلان شعر درباره چی صحبت میکنه، چی میخواد بگه، راجع به چی یعنی صحبت میکنه، موضوع کلام یعنی این کلام راجع به چی صحبت میکنه، این معنای موضوع. متنبی آیا در اینجا آمده بگد، یعنی راجع به این سه چیز صحبت میکنه، یکی شجاعت، یکی ندا، یکی هم صبر، راجع به اینها صحبت میکنه. موضوع صحبت متنبی ایناست و میخواد بگد بله اینها ارزش دارند در این صورت. صحبت متنبی روی این سه باشد که میخواد بگد این سه چیز ارزشمندند در این صورت، اینه میخواد بگد. یا موضوع صحبت متنبی مرگه، مرگ میخواد مطرح کنه، راجع به مرگ صحبت میکنه که آیا مرگ خوب است یا بد. پس دو چیز شد، یک موضوع آیا این سه است که میخواد بگد این سه کی ارزشمندن، یا درباره مرگ میخواد صحبت کنه که مرگ آیا خوب است یا بد. در یک احتمال مرگ موضوع صحبته، در احتمال دیگر اون سه. انسان به ظاهر شعر نگاه کنه، با قطع نظر از اینکه متنبی این قصیده را در چه مقامی سروده و راجع به چی سروده است، ای بسا خیال کند که موضوع صحبت متنبی این سه است که مقاد بگد بله این سه ارزشمندن در اون صورت. ولی به قرینه مقامیه قطعیه متنبی درباره مرگ میخواد صحبت کنه، چون که غلام اون سیف الدوله مرده بوده و این میخواد او را تسلی بده و میخواد بگه به این که مرگ چیزی نیست که انسان از او بدش بیاد، نباید انسان از مرگ بدش بیاد، غلام شما مرده ولی مرگ چیز بدی نیست. چرا چیز بدی نیست؟ میگه به دلیل این که اگر مرگ نبود اون سه تا ارزش نداشتن، اون سه چیزی که ارزشمندن ارزش اونها متوقف بر مرگه، مرگ اگر نباشه اون سه تا کمال بی ارزش میشن. پس معلوم میشه مرگ چیز خوبی است. این درباره مرگ صحبت میکنه و میخواد بگه به این که مرگ چیز خوبیه و دلیلم براش اقامه میکنه. دلیلش هم این است که اگر مرگ نبود اون سه تا ارزش نداشتن، حالا که اونها ارزش دارن معلوم میشه مرگ چیز خوبی است و انسان نبایستی از مرگ ناراحت بشه، ولذا توی سیف الدوله نبایستی از مرگ این عبدت ناراحت بشی. همون دیگه اشکال، نه اشکال نداره، اینش چیزه، ولی اصل صحبتش چه میخواد بگه درباره این است که به سیف الدوله میگه تو از مرگ این ناراحت نباش، چون مرگ چیز بدی نیست، نباید انسان از مرگ بدش بیاد، اون سه تا کمال توقف بر مرگ، اون سه تا که مسلماً کمالن متوقف بر مرگن، پس معلوم میشه مرگ چیزی نیست که انسان باید از او بدش بیاد، خوبم پس است. خب اینو حالا داشته باشید. خب حالا اصل مطلبش از خارج گفته بشه تا وارد اینجا بشه. ایشون گفت که اگر مرگ نباشد شجاعت ارزش نداره. چرا مرگ اگر نباشد شجاعت ارزش نداره؟ خب انسان چرا میترسه به میدان جنگ بره؟ در مقابل شیر به ترس فرار کنه، چه باعث میشه؟ میترسه از بین بره دیگه، بمیره، کشته بشه. انسان ها خیلی ها شجاع نیستن، حاضر نیستن جنگ برن، حاضر نیستن در مقابل دشمن بیستن، مال این است که میترسن کشته بشن. اگر انسان خاطر جمع باشد که کشته نخواهد شد، فقط یه چند تا مشتی این میخواد به او بزنه و اینم به این بزنه و یه خورده درد بگیره و یه ورزشی هم هست دیگه، الان کتک خوردن هم ورزش دیگه. همه شجاع میشن، برو اونجا یه چوبی بردار یه 5-6 تا او به تو بزنه، 5-6 تا تو به او بزنه، چیزی هم نشه و بیه راحت بشه. انسان از خیلی ها شجاع نیستن، چون این شجاعت انسان را باعث میشد که از بین بره، از بین رفتن نباشه همه شجاع میشه. همه ناترس میشه. پس شجاعت ارزشش به این است که مرگ باشه. اگر مرگ باشه شجاعت کمیابه، هر کس نمیتونه شجاع باشه. از 100 نفر یکی، از 1000 نفر یکی، شجاعت کمیاب میشه. کمیاب که شد ارزشش بالا میرد دیگه. اگر مرگ نباشه شجاعت همگانی میشه، از ارزش میفته. مرگ باشد نخیر، کمیاب میشه، ارزشش بالاست. پس این معلوم است درسته. اگر مرگ نبود شجاعت ارزش پیدا نمیکرد، کمیاب نبود، همگانی بود و بی ارزش میشد. هر چیزی که همگانی باشد بی ارزش است دیگه. خب این مالی. بیا سراغ صبرشم، صبر الفتو، اون وسطی را بذاری تا آخر. میگه اگر چنانچه مرگ نباشد صبر بر مشکلات و مصائب آسان. چرا؟ چون وقتی که مرگ نیست میگه خب یه چند روزی در گرفتاری هستم، دنیا که یک نواخت نیست، هی در تغییر و تبدل ایناست. بذار یه مدتی مثلا این درد بکشن، بذار یه مدتی مثلا حالا فقیر باشن، بذار یه مدتی تو زندان باشن، هر چی دیگه. ولی ما که بناست که همیشه زنده بمانیم. این مصائب دنیا هم که دیگه همیشگی نیست، دنیا در تحول و تغییر و امثال ذالک. انسان به امید این که یک روزی از این گرفتاری نجات خواهد پیدا کرد، به اون امید صبر براش آسان میشه. صبر برای انسان آسان میشه چون امید دارد که یک روزی این سختی برطرف بشه و این روز خوشی بماند. ببین مشکل نوعاً در جای است که انسان گرفتار باشه و مطمئنم باشد که این گرفتاری از بین رفتنی نیست، اونجاست که دیگه ناراحت میشه. ولی اگر مطمئن باشد که یک روز این گرفتاری خواهد رفت، تحمل اون گرفتاری برای انسان آسان. حالا اگر انسان همیشه بناسنده بماند، این گرفتاری که براش پیش آمده یقین دارد که یک روزی خواهد رفت، یقین که داره، تحمل اون آسان میشه، صبر آسان میشه. ولی اگر چنانچه نه، انسان همیشگی نیست، ممکنه بعد از 10 روز بمیره، بعد از 1 سال بمیره، بعد از 5 سال بمیره، اینجاست که انسان احتمال میده نجات پیدا کنه، احتمالم میده که با همین بدبختی و گرفتاری بمیره و حسرت به گور ببره. اینجاست سخت است هم. ولذا اگر مرگ نباشد صبر آسانه، اگر مرگ باشد صبر آسانه، مرگ نباشد صبر سخته. وقتی که صبر سخته ارزش پیدا میکند، هر کس نمیتونه صبر کنه. اینم پس اینم درسته، اگر مرگ نبود صبر آسان بود، مرگ باشد صبر سخته. وقتی که سخت باشد کار هر کس نیست صبر کردن، ولذا ارزش پیدا میکنه. اینم مالی. بیایی سراغ اون یکی، بخشش. متنبی در اینجا دارد به این که اگر چنانچه مرگ نبود بخشش هم ارزش نداشت. مرگ اگر نبود بخشش ارزش نداشت. اینا به این اشکال میکنن، میگن درست نیست. ما بگیم اگر مرگ نبود بخشش ارزش نداشت. نه خیر، مرگ اگر نباشه بخشش ارزش داره، مرگ اگر نباشه بخشش آسان. چطور؟ خب انسان مال داره، اگر مطمئن باشد که این همیشه زنده است، مرگ نیست دیگه، مرس نباشه. خب انسان میداند که به این مال یک روزی نیاز پیدا میکند دیگه. حالا الانم نیاز نداره، پس فردا، فردا، پس فردا، 1 سال بعد، 10 سال بعد، یقین دارد به این که به این مال نیاز پیدا خواهد کرد. در این صورت است که بذل و بخشش ارزش داره، هنره. اگر انسان، اگر مرگ باشه، خب انسان مال داره، زیادم داره، از اون طرف هم میداند که یک روزی خواهد مرد، بعد از 5 سال، بعد از 10 سال. اینجا بخشش آسانه میگه. خب من مال زیادی که دارم، بردارم از این یه مقدار به دیگران بدم، به فقرا بدم، به جای اینکه برای اولاد بماند بدم به دیگران، چه اشکال داره؟ اینجا آسانه. ولی اگر انسان بداند همیشه زنده است و یک روزی به این مال نیاز پیدا خواهد کرد، در این صورت هم که بخشش ارزش داره، نه وقتی که مرگ باشه. مرگ باشه انسان خیلی ترس نداره، مال زیاد دارم، یه مقدارشو ببخشم به اونو، یه مقدارم خودم میخورم و برای زن و بچه هم مانده زیادم هست، یه خوردشم بدم به دیگر. پس این که متنبی میگه اگر مرگ نبود، ندا ارزش نداشت، میگن این درست نیست. کلمه ندا در اینجا حشوه و مفسدم هست، یعنی نه خودش فاسده بلکه مفسدم هست. کلام رو غلط میکنیم. درست نیست که بگیم اگر مرگ نباشد ندا ارزش نداره. نه خیر، اگر مرگ نباشد ندا ارزش داره. این عوضی گفته. این اشکالی است که میکنن به اینجا. ولذا میگن اگر مرگ نبود شجاعت ارزش نداشت، درسته. اگر مرگ نبود صبر الفتا ارزش نداشت، درسته. ولی اگر مرگ نبود ندا و بخشش ارزش نداشت، این یکی غلطه. لذا کلمه ندا اینجا حشو است و مفسد است و یه معنی غلطی میده. این حرف اینها. حالا ترجمه بکنید. و فضلی نیست در اون دنیا برای این سه چیز، یکی شجاعت، یکی ندا و یعنی بخشش، یکی هم صبر جوان مرد. اگر ملاقات با مرگ نبود، شعوب به چه معناست؟ ملاقات با مرگ نبود یعنی اگر انسان بنا بود همیشه زنده بماند، این سرزش نداشت. این شعوب علم است برای مرگ، منیه، علمیت، تانیست غیر منصرفش میکنه. ولی شاعر صرف حال ضروره، متنبی این را منصرف خوانده به خاطر ضرورت شعری. و عدم الفضیله، حالا توضیح میده که میخواد روشن کند که این ندا در اینجا حشو مفسد. میگه عدم فضیلت بر فرضی که مرگ نباشد، انما ظاهر میشود در شجاعت. اگر مرگ نباشه شجاعت ارزش نداره، درسته. و همچنین ظاهر میشود در صبر. چگونه در شجاعت روشنه که اگر مرگ نباشه ارزش داره؟ نداره. چگونه در صبر روشن است که اگر مرگ نباشه ارزش نداره؟ میگه لتیقن شجاع به عدم الهلاک، چون شخص شجاع یقین دارد که نخواهد مرد. اینجا شجاعت هنر نیست، همه میتونن شجاع باشه. این مال این که اگر مرگ نبود شجاعت ارزش نداشت. و تیقن صابر به زوال المکروه، مکروه یعنی اون پیش آمدی که برای انسان میکنه و انسان از او خوشش نمیاد، مصیبت، گرفتاری. میگه اگر چنانچه مرگ نباشد، انسان که گرفتار است چون همیشه بناس باشه، میداند یک روز این مصیبت خواهد رفت، این راحت خواهد شد. به امید راحتی اون روز صبر بر مشکلات براش آسان. نه، بنای دنیا بر تغییر و تحول، پایان شب سیاه سفید، این از ضروریات. انما العسر یسرا. خب به امید اون این آسانه براش. اون فرهاد اون کوه را میکند، از اون سنگ خانه درست میکرد، به امیدی که به شیرین میخواد برسد دیگه. کوه کندن براش آسان بود، از سنگ کنده خانه درست کرده دیگه. نه که خش روی خش گذاشته، اینجا کوهیست، این با اون چیزهایی که حالا میکنه سنگ کنده خانه درست کرده با امید این که به شیرین خواهد رسید. کیفم میکرد، میکند و کیفم میکرد با امید این که یک روز خواهد بود رسید. ولی اگر از اول میگفتن بابا به این نخواهی رسید، دستش نمیامد یک کلنگ به اونجا بزنه. ولی دو امید به آینده همه چیز را برای انسان آسان میکنه. اگر انسان درس میخونه با امید این که در آینده یه چیزی میخواد بشه، این درس خواندن براش آسان. ولی اگر بگن بابا هر چی درس بخونی چیزی نخواهید شد، اونجا حوصله نداره یک لحظه نگاه به کتاب بکنه، کل امیدش قطع میشد، دیگه اصلا به طرف اون نمیره، سخت براش درس خواندن و مطالعه کردن. خب به خلاف البازل ماله اذا تیقن بالموت، تیقن بالخلود، به خلاف البازل ماله اذا تیقن بالخلود و عرف احتیاجه الى المال دائما فان بذله حين اذن افضل مما اذا تیقن بالموت و تخلیف المال. میگه بخلاف اون کسی که بخشش میکند مال خود را وقتی که مطمئن باشد که زنده است و نخواهد مرد، اینجا بذل و بخشش میگد سخته. اگر مرگ نباشد بذل و بخشش سخته. چیز اگر مرگ باشد بذل و بخشش سخت نیست، اگر مرگ نباشد بذل و بخشش سخته، چون میداند که این همیشه زنده است و نیاز به این مال پیدا خواهد کرد و اینجا دلش نمیاد بخشش بکنه، میگه خودم نیاز به این پیدا خواهم کرد. ولی اگر بداند خواهد مرد، خب مال زیاد دارم و بعد از 7-8 سالم که عمرم من به 70-80-90 رسیده و فردا پس فردا هم میخوام بمیرم و یال بعد از 20 سال، خب ما اموال زیادی داره، هر چه خودم میخوام بخورم هست و اینم یه مقدارش هم به دیگران بدم، هنر نیستی.
این مال هم رو جدا نوشته، یعنی مال
به خلاف البازل ماله جدا نباید بنویسه، مال مفعول به بازل، نه 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 نه. خب
آره باید حتی که برمونی دیگه من هیچ جود بخشه دیگه هنر نیست دیگه.
بله
هیچ جود بخشه دیگه هنر نیست دیگه.
هنر نیست، هنر نیست، نه این که هیچی. بعضی اوقات حالا این توجیه خواهد کرد، اینو از این جواب میخوان بدن، از این اشکال جواب میدن، میگن اینجوری در واقع اصل جود و بخشش ارزش داره، ولی ارزش زیاد در جاییست که میخوان بگن انسان بفهمد که نیاز به این پیدا خواهد کرد ببخش، ارزش زیاد مالون، ولی اصل ارزشش داره و خداوندم اجر به انسان میده، منتها نظر اینها به اون ارزش بالاست که ارزش بالا در واقع برای بذل و بخششیست که انسان بداند نیاز به او پیدا خواهد کرد برداره بده. در خارج هم همینجوریست، من یک مالی فرزن یک کسی یک مالی داره، میداند که به این نیاز پیدا نخواهد کرد، بخشیدنش آسان است دیگه، کاری نداره. ولی اگر بداند یک روز به این چیز نیاز پیدا میکنه، بخشیدنش مشکل است دیگه. به خلاف اون کسی که بعض میکند مال خود را وقتی که یقین به خلود داشته باشد و بفهمد و بداند احتیاج خود را به این مال دائما، که بذلش در این هنگام افضل است از اون وقتی که، یعنی از اون بذلی که، از اون چیزی که بذلی که در وقتی که این یقین دارد به مرگ و یقین دارد به تخلیف مال، یعنی میداند خواهد مرد و این مال را برای ورثه خواهد گذاشت، اینجا بذل و بخشش آسانه. حالا به جای اینکه ورثه بخوره دیگران بخورن، چه اشکال داره؟
مثلا مال رو برای بذلی معامله
کنه، به خلاف اون صورتی که یقین پیدا کنه مما، این بذل بهتر است. از چی بهتره؟ از اون بذل در وقتی که یقین داره، نه اینکه بعض از اون وقت بهتره. افضل
افضل است در یه وقت دیگر. این هینه ازه
نشه مفضل 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 علیه مراد از ما خود بزل باشه اشکال نداره. میگه بزلش در این هنگام بهتر است از اون بزل در وقتی که یقین دارد به مرگ و گذاشتن این مال برای بقیه.
بعضی هنگامی که
فلان ازا تیقنه تا آخر سله ما بشد دیگه چه اشکال داره. الف و لام المال به اون ما برگرده، مراد از ما هم که همون بذله. بذلم بذله به مالم میشه. قبلا هم گفت که به خلاف البازل ماله. این مراد از ما مال است و تخلیف المال اون المال اشاره باشد به ما.
باز نمیشه که
نه نه اشکال نداره. نه ببین بعض یعنی مال دیگه. بذل مال
بعض مال
آخه بگیم این بعضش از چه بهتر است؟ این بعض از چه بهتره؟ یعنی در واقع میخواد بگه بعض کردن در وقتی که انسان یقین دارد به خلود بهتر است از اون بعض در صورتی که انسان یقین دارد که خواهد مرد و این مال به بقیه میخواد بمانه. نه معنای عبارت باید این باشه.
آخه من میخوام بگم عبارتش این معنا رو نمیتونه برسونه، تا
به
این معنا رو نداره.
یه خورده زورم بخواد که معناش همینه و مراد از ما هم باید همون بذل باشه. میگه بذلش در این هنگام بهتر است از اون بذل. نه اینکه بگیم بذل بهتر است از اون. مراد از ما چه بشه در اینجا؟ همون نه بنده میخوام عرض کنم که مراد از ما هم بذله. میخواد بگه بذل در این هنگام بهتر است از بذلی که انسان اون بذل را میکنه در صورتی که یقین دارد به این که خواهد مرد و این مال را به بقیه خواهد گذاشت. این بذل از اون بذل بهتره. از چی؟
افضل منه اذا تیقن.
حالا ما آورده نه غلط که نمیشه. اگر میگفت اینجور فان بذله حين اذن افضل من البذل الذي اینجوری آخه نمیشد بگیم بذل از حين بهتره. آخه مفضل ما دو تا بذل داریم، یکی مفضل یکی مفضلون علی. من داخل شده بر سر مفضلون علی. نمیشد بگیم بذل از اون و از اون حين بهتره. نه شما میگی باید بگی بذل در این هنگام بهتر است از بذل در اون هنگام. مراد از ما همون بذل اون هنگام همون اذا تیقنه است. مراد از اون هنگام همون اذا تیقنه شه که انه گفته فان البذل حين اذن افضل من البذل الذي که یقین دارد به مرگش و اون بذلش و اون مالش در واقع برای دیگری خواهد ماند. حالا عبارت یه خورده قصور داشته باشد ولی معناش باید این باشه و حتما هم مراد از ما باید بذل باشد، چیز دیگر نمیتوند باشد. خب
سر موصول آید میخواد یا آید چی اینکه
من بله فان بذله حين اذن افضل من البذل الذي اذا تيقن. اذا تيقن سله الذي بشد دیگه. من البذل الذي گفتیم من البذل الذي اذا تيقن بالموت و تخلیف المال. تخلیف مال یعنی اون مالی که اون رو بذل میکند. مراد از مال همون مالی که میخواد اون رو بذل بکند. اصل بذل یعنی بذل بخشش دیگه. بخشش مال بخشش است دیگه. آخه درسته این معنی اسم مصدری هم توش خوابیده ولی شما به دیگری مال میبخشی. مال خودش شد بخشش. بخشش شما چیه این کتاب؟
مال که بخشش نیست. مال که بذل نیست که. الان من میگم من آب خوردم آب شربه
آب نه، نه اینکه شوربه.
بذل المال با خود مال فرق داره.
بذل مراد از بذل مال دادن مال در واقع. اون وقت اینجا هم میخواد بگه بذل در این هنگام، بخشش در این هنگام، نه خود مال بهتره ها، بذل مال در این هنگام بهتر است از اون بذلی که، از اون بذلی که یقین دارد به این که این خواهد مرد و این مالی که میخواد بذل کنه به دیگری خواهد ماند. مطلبش اینه و اون معنا رو در همین عبارت بایستی این عبارت رو به همون معنا بکنیم. حالا یه خورده این ور اون ور دارد مسئله دیگری است، ولی شما مراد از مال را حتما بایستی بذل بگیری، چیز دیگه نمیتونی بگیری. مگر من تفصیلیه نیست، من تفصیلیه هم بایستی بر سر مفضلون علیه داخل بشه. میگه این بذل بهتر است. از چی بهتر است؟ از اون بذل. مفضلم بذل است، مفضلون علیه هم بذل. روزه در ماه رمضان بهتر است. از چی بهتر؟ روزه مثلا در ماه رمضان، حالا بگیم در تابستان مثلا، حالا روزه در ماه در تابستان افضل است از روزه در زمستان. حالا دوتا روزه است، اینه بر او تفصیل میدی. اینجا هم بایستی دوتا بذل باشه، یکی بعض در وقتی که انسان میداند خواهد مرد، یکی هم بعض در وقتی که میداند نخواهد مرد. این دوتا بذل است در دو ظرف. میگه این بذل از اون بذل بهتره، ولذا شما مایه مما را که من تفصیلی سرش داخل شده حتما بایستی معنی بذل معنا بکنید. منتها یه خورده عبارتش چیز داره، تسامح داره، مسئله دیگریه. اونم مثلا حالا بگیم عائدش هم همون المالیست که بعض به او میخورد و با این نحوه های خورده چیزش حلش بکنیم، و الا شما بعض رو نمیتونید به معنی دیگر بگیرید. حالا ترجمه بکنم باز دوباره. فان بذل اون مال بهتر در این هنگام بهتر است از بذلی که، یعنی از بذل مالی که، از بذل مالی که در وقتی که انسان یقین دارد به مرگ و تخلیف و اون مال برای ورثه. این عبارت غیر از این معنا معنای دیگری نداره.
ما رو به هم معنای زمان بگیریم، خصوصا مبهم ازای بعد داره واضحش میکنه. دو تا زمان رو ما میگه.
عرض کردم مفضلون علیه نمیتونه زمان باشه.
مفضلون در واقع اینه، ولی در این کلامش
چه نیاز داره ما اونجور معنا بکنیم؟ ولی اینجوری که معنا بنده معنا کردن که سر راست تره.
اونجور عاید نمیخوایم. به همه میفهمم معنی اینه که مفضلون بودم بذله. ما الان میگیم روزه در تابستان بهتر است از ماهی که اون ماه فصل سرد.
مراد از ما زمان باشه، اون وقت عاهدش چیه در اینجا؟ عاهد اصطلاحی، ضمیر درست کن.
عاهد نمیخوایم.
چرا نمیخوایم؟
وقتیه بگیریم زمان به معنای ما وقتیه بگیریم، مثل مبهم ازای بعدش بیاد.
نه این نمیشه، این که خیلی دور میشه.
جا برای خلاصی از این اشکالا میتونیم ما رو معرفه اسمیه بگیریم به معنای اشی، و مراد از اشی هم خود بعض باشه، بعد ازا رو ظرف همین ما بگیریم.
حالا مراد از ما هم موصول هم باشد و مراد بعض باشه، همون در میاد دیگه، چیز دیگه در نمیاد. نه اونم صفت و موصوفه، جمله صفتش، اونم آیت میخواد اگر اون شما میخوای بگی. نه همین موصوله بودن راحت تر است. مراد از ما هم حتما بذله، بذل یعنی بذل مال، بذل یعنی بذل مال در واقع. بالا هم که گفت اون المال هم که بعدن آورده، اون کفایت میکند از اون چیز دیگه، کفایت میکند از اون آیت به حسب ظاهر. مثلا حالا عبارت یه خورده خالی از مسامحه نباشه، ولی معنا باید این باشه. مراد از ما حتما بایستی بعض باشه، نه اینکه حالا مراد از ما وقت بشه و اون وقت ازا چطور اون رو تفسیر بکند و بعدم در تقدیر ما یک بعض دیگری بگیریم، اون خیلی دور و دراز میشه. خب تمام شد. پس نتیجه این شد که کلمه ندا در اینجا باید نباشه، معیناً و مشخصاً حشو است، زائد است، فائده ندارد. فائده ندارد که هیچی، مفسدم هست. ولی اینجا شما یک فکری بکنید، خودش فاسده قبول، چی را فاسد کرده این؟ نه سه تا دلیل آورده بود، سه تا دلیل، یکش خراب شد. اون دوتای دیگر را که خراب نکرد. متنبی گفت مرگ ارزشمند است به دلیل اینکه یک، اگر نباشد شجاعت ارزش ندارد، درست بود. اگر نباشد صبر ارزش ندارد، درست بود. اگر نباشد ندا ارزش نداره. این ندا خودش خرابه در اینجا، کلام را که فاسد نمیکنه. سه تا دلیل آورده بود، یک دلیلت باطل. مفسده یعنی چه؟ مفسد نمیگه فاسد ها، میگن حشب مفسد، میدونه کلام رو خراب میکنه. یه مستشکلی ممکنه بگه در اینجا خودش فاسده، نه اینکه بقیه را هم فاسد کنه. یه همچه اشکالی ممکنه در اینجا باشه. مثلا
کلامی رو بگیم سه چهار تا
دلیل بیاری، مثلا
یه دونه ازشون میدونید دروغ دارم میگم، سبب میشه که اون ستا دیگرش هم رو از من بگید
تضعیف
من میشه.
اون تضعیف یه مسئله دیگریست. نه این در واقع نه اون باور چیز نیست. اینجا هر کلام باید خودش حساب بشه. ما در این کلام میبینیم برای یک مدعا سه تا دلیل آورده، دو تا دلیلش درسته، یکی غلطه. این غلط خودشه دیگه، بقیه را نمیزنه غلط بکنه. یه همچه اشکالی هست که این مثال رو برای حشو مفسد مثال زدن. مفسد اگر میگو حشو فاسد یه مسئله است، ولی میگه حشویست که مفسده. حالا اینجا چطور؟ یعنی کلام دیگر اون یکی هرم خراب میکنه، کاری با اونه نداره. نه بابا، یک کسی سه تا دلیل آورده، یک دلیلش باطل و اون دوتای دیگر صحیحه، چه ربطی دارد اون یکی رو هم خراب بکنه آخه؟ اینا چیز نیستن که، متوقف به هم دیگر نیستن که. سه تا دلیل مستقل. اگر متنبی هستن سومی رو نیاورده بود، یعنی اون دوتای دیگر کافی نبود، کافی بود. منتها این خیال میکرد اینم یک دلیل ذکر کرد، میگن آقا این دلیلت دیگه، این یک، این درست نیست. حشوه یعنی هش زیادی بلا فائده در صورتی که مشخص باشه. ذکر کلمه ندا فائده ندارد ذکرش در اینجا، چون متنبی میخواد دلیل بیارد برای اثبات این که مرگ خوبه.
شجاعت هم زیادیه؟
نه اونه، نه زائده بر اصل مرادن. اینا
این
زائده بر اصل مرادن. بله
ستاشون
هم زائده بر اصل مرادند، منتها یکی غلطه، دوتای دیگر درسته. هر سه اینها یعنی در واقع اتناب است و چیز. بعدش دارد به این که این زیادیست بلافا، فرضاً اون دوتای دیگر هم زائد نباشن، این یکی زائد است دیگه، یعنی نباید باشه آمده. نبودش هم ضربه ای به اصل مراد نداره، همین مقدار باشد زائد میشه. خب این تمام شد. و غایت اعتذارهی ما ذکره الامام ابن جنی. ابن جنی برو به صرف معروفه، ولی ذوقش خیلی بالا بوده و درکش خیلی بالا بوده. فان بذله بله و هو ان فی الخلود و تنقل الاحوال فیه من عسر الی یسر و من شدت الی رخاء ما یسکن النفوس و یسهل البعث فلا یظهر لبذل المال کثیر فضل. ابن جنی شرحی بر دیوان متنبی داره، در اون شرحش آمده از این اشکالی که دیگران به متنبی در این شعر می کردن جواب داده. آمده میخواد بگه حرف متنبی راجع به این که اگر مرگ نبود بخشش ارزش نداشت درسته. آخه مصنف گفت درست نیست دیگه، شارح هم توضیح داد، گفت نه، مرگ اگر باشد ندا ارزش نداره، نه اینکه نباشه. ابن جنی گفته میشود طرفش درست باشه، بگیم بله اگر مرگ نباشد بذل و بخشش آسان است، مرگ باشد سخت. چطور؟ جواب همون حرفی که نسبت به صبر گفته بودیم نسبت به این ندا همیشون همون حرف میخواد بزن. میگه خب انسان وقتی که مطمئن است به این که همیشه زنده است، از اون طرف هم یقین دارد که روزگار یک نواخ نمیمانه، اینجا مال داره، میگه خب بردارد ببخشه، فقیر میشه باشه یه چند روز فقیر میشه، بعد برمیگردم میزان میشه تالم دیگه. انسان از فقر اون وقت نمیترسه، میگه یک روز هست یک روزم برگشتش، انما العسر یسر، این سختی یک روز هست یک روزم میرد دیگه. نداشتن مال همون در واقع صبر بر فقر دیگه. ولذا اگر انسان یقین داشته باشد که خواه همیشه زنده است، بذل و بخشش در اینجا آسانه. میگه الان مالم برمیدارم میبخشم، خب فقیر میشه بذار بشه، بعدن باز وضعم خوب میشه. به امید اون روزی که روزم خوب بشه بذل و بخشش آسانه. ولی اگر بداند انسان خواهد مرد. خب الان سنش مثلا حالا 50، یه مقدار مالی هم دارد و بردارد این رو ببخشد به کسی، احتمال میده تا آخر عمرش ممکنه بعد از 10 سال بمیرم، 15 سال بمیرم، 1 سال بعد بمیرم، این احتمالات رو میده دیگه. احتمال میداد به این که این آدم با همین فقر خواهد مرد دیگه، روز خوش را به قیامت خواهد برد، به گور خواهد برد. اینجا بذل و بخشش سخته براش، بردارم ببخشم شاید مال گیرم نیامد و تا آخر عمرم همینجور بود و بعدم با فقر و فلاکت مردم، اینجا سخته. ایشون آمده میگه بله اگر مرگ باشد بذل و بخشش سخت، انسان برداره ببخشه، عمرش هم که خیلی زیاد نیست، همیشگی هم نیست، احتمال میده تا آخر عمر با فقر و فلاکت زندگی بکند و بعدن هم بمیرد و در حینی که فقیره، این سخت. ولی اگر بداند همیشه زنده است، نخیر 10 سال فقیر باشم، 5 سال فقیر باشم، آخرش بر میگردد وزن خوب میشه. ولذا اگر انسان یقین به خلود داشته باشد، بذل و بخشش ارزش نداره. یقین به مرگ داشته باشد، این وقت است که بذل و بخشش ارزش داره. لذا متنبی از روی حساب گفته، متنبی فهمش ذوقش خیلی خیلی بالا بود، ظرائف را درک میکرد که دیگران نمیتونستن. اون قصه ان و امثال ذلك یه وقتی گفتیم، از تشدید نون انشاءالله فهمید که بله ان الملائکه چین انشاءالله اشاره است بود. متنبی از روی حساب حرف میزند. ابوالعلای معری خیلی مرید متنبی بود. ابوالعلای معری که کسی را در سواد در زمان خودش قبول نداشت، فقط سید مرتضی را قبول داشت، پاشد آمد، مرید خاص متنبی بود، شرحی هم بر دیوانش نوشته.
هم اصل که
نبودن؟ نه، متنبی جلوتر بود. پس این متنبی از روی حساب حرف میزند و اینش هم درست است و اینجور نیست که الکی یه چیزی بیاندازه و حالا درست شد درست نشد نشد، نه خیر. ابن جنی این توجیه را کرده و بعد توجیهی هم نیست و هیچ بعید نیست که نظر متنبی هم به همین بوده که این را گفته و حرف درستی هم هست. بعدش دارد به این که شارح حالا میگه نهایت اعتذار اون شاعر از این اشکال، یعنی تنها عذری که متنبی میتواند از این اشکال بیاورد اینه، یعنی تنها جوابی که میتوند از این اشکال بده اینه، غیر از این جوابی نداره. و نهایت اعتذار اون شاعر که متنبی باشد همون مطلبی است که ذکر کرده است او را امام ابن جنی، و اون اینه که یعنی به متنبی اعتراض بکنیم تنها جوابی که میتوند بده در این زمینه این جوابه، غیر از این جواب دیگری نداره. و آن این است که در خلود، خلود یعنی انسان نمیره، همیشه زنده باشه، و در تنقل احوال در اون خلود از عسر به یسر، و از این که انسان احوال انسان بر میگردد از سختی به آسان، یقینی است دیگه، و از سختی به آسانی، شدت و رخا به عبارت اخرای همون عسر و یسر تقریبا. میگه در این خلوت و در تنقل احوال انسانی در اون خلوت از سختی به آسانی، ما اون چیزی هست که تسکین میدهد نفوس انسانها را در بذل و بخشش. میگه ببخش، یک روزی باز بگیرت خواهد آمد. اون چیزیست که تسکین میدهد نفوس انسانها را و آسان میکند برای انسانها سختی را، فقر سختی را، یعنی تحمل سختی بکنن به امید این که یک روزی این سختی خواهد رفت و وضع من خوب خواهد شد. پس بنابراین ظاهر نمی شود برای بذل مال کثیر و فضلن، اینجا یعنی دیگه فضل زیادی بذل و بخشش نداره ها. این کثیر که آمده یعنی اصل بخشش ارزشمنده ها، منتها می دانی کی بخشش ارزشمنده؟ اون وقت که بخشیدن سخت باشه، انسان دلش نیاد ببخشه، اونجا ارزش داره، ارزشش بالاست، یعنی ولی اصل ارزش برای بذل و بخشش هست، چه سخت باشد چه آسان باشد، ولی سخت باشد ارزشش بالاست. پس ظاهر نمی شود در این صورتی که انسان یقین به خلوت دارد برای بذل مال فضل زیادی، فضل زیاد در وقتی است که انسان می داند خواهد مرد و احتمال می دهد که این فقر و فلاکت ازش نره تا دم مرگ و با فقر و فلاکت بمیره. اون سخته، در اون وقت سخت است که انسان بخشش کنه. پس حرف متنبی درسته؟ تمام شد. و ان الحشو غیر المفسد غیر المفسد للمعنا كقوله و اعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد امي. امي صفت مشبهه است مثل اعمى، اعمى صفت مشبهه، امي هم صفت مشبهه. خشن بله نه نیست. فلفظ قبله حشو غیر مفسد و هذا بخلاف ما یقال و ابصرته بعینی و سمعته باذنی و كتبته بیدی فی مقام یفتقر الی التأکید. میگه همچنین اون قید فائده که یفل فائدتن، به واسطه این قید فائده احتراز کرد از حشو غیر مفسد هم. حشو در کلامه ولی دیگه بقیه رو خراب نمیکنه، خودش زیادیه بلا فائده. و از حشوی که مفسد به معنا نباشد از اونم احتراز کرد، مثل قول این شاعر و اعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد امي. معنای بیت این شاعر میگه در اینجا، این شعر هم مثل مال قول زهیر ابن ابی سلماست، اونجاست پوورقی داره بله، دارد که اعلم و علم اليوم، من علم امروز را میدانم، یعنی اون چه که الان اتفاق میفتد من جلو چشم مستگی از اون اطلاع دارم. والامس قبله، علم دیروزی را هم که قبل از امروزه میدانم. امس گفتیم علم است بدون الف لام برای خصوص دیروز، دیروزی که قبل از امروزه. الامس معرف به لام جنس است برای مطلق دیروز، دیروز را شامل میشه، پریروز را شامل میشه، تمام روزهای گذشته را میتواند الامس شامل بشه. الفلامش هم جنسه، در واقع میخواد بگد علم امروز را میدانم، علم قبل از امروز را هم میدانم، دیروز، پریروز، پیش پریروز، هرچه بگید، چون این اتفاق افتاده دیگه به گوش من رسید، ولی علم آینده را من نمیدانم، نمیدانم فردا چه خواهد بود، چه خواهد شد، چه اتفاقی خواهد افتاد. می دانم علم امروز را و علم دیروز را که قبل از امروزه، یعنی مطلق گذشته در واقع. و اینجا میگن این کلمه قبلهو در اینجا بی خود آمده، چون توی امس خوابیده که قبل از امروز است، گفتن قبلهو یعنی چه، ولذا قبلهو حشو است منتها مفسد نیست دیگه، خودش چیزه. ذکر بلا فائده، زائد بلا فائده، ولی کلام رو خراب نمیکنه. بعد میگه ولیکن من از علم اون چه که در فرداست، فردا یعنی آینده در اینجا، امن نسبت به او نابینا هستم، یعنی جاهلم. امی یعنی نسبت به او جاهلم، نمیدونم چه میخواد بشه. بعد ایشون میگه پس لفظ قبلهو هشوست غیر مفسده. تمام شدیم. یک اشکالی متوجه به این شعر شده، شعر نها به حرف این که گفتن کلمه قبلهو در اینجا هشوست و بلا فائده است. یک کسی آمده اشکال کرده که این استعمال نظیر داره و احدی در اونجا نگفته هشوست و بی خوده. میگن سمعتهو به اذنی، با گوش خودم شنیدم. خب همه با گوششان میشنوند دیگه، با پاک کسی نمیشنوند. یا ابصرتهو به عینی، همه با چشم میبینند دیگه، کسی با دست که نمیبینه. و اون یکی چیه؟ کتبتهو بیدی، همه با دست مینویسند دیگه، کسی با گوش که نمینویسه. این چطور میگن ابصرتهو به عینی، کتبتهو بیدی، سمعتهو به اذنی؟ این استعمالات هست و احدی هم در اینجا نمیگه بیادی زائد هشم، به عینی زائد هشم، به اذنی زائد از هشم، کسی اینا رو نگفته. اینم مثل اونه دیگه، چه فرقی بین این اون داره؟ شارح آمده از این میخواد جواب بده، میگه در بعضی جاها در کلام نیاز به تأکید است، چیزی را به قصد تأکید میآوری، اون هشم نیست. در سمعتهو به اذنی، کتبتهو به یدی، رأیتهو به عینی، در اونجا ها نیاز به تأکید داشت، اینا به قصد تأکید آورده شده. اینا را هش حساب نمی کنن، مال این است که در اینجا ها تأکید مورد نیاز است، فایده اینها تأکیده، بلا فایده نیستن اونجا. ولی در ولامس قبلهو اینجا نیاز به تأکید نداشتیم، لذا ذکر کلمه قبلهو یقیناً هشوست و بلا فائده. و این ولامس قبلهو که گفتیم هشوست و غیر مفسد، به خلاف این است که گفته بشد ابصرتهو به عینی، این دیگه هشو هش نیست، یا سمعتهو به اذنی، یا کتبتهو به یدی، اینا گفته بشن در مقامی که نیاز به تأکید دارد. اون مقام شد. حالا ببینیم این ابصرتهو به عینی نیاز به تأکید داره، تأکیدش چه نحوه است؟ تأکید اصطلاحی نیست، تأکید اصطلاحی نیست. دستوقی آمده اینجور گفته که به نظر حرفش معلوم نیست درست باشه. ایشون داره که ابصره دیدن هم با قلب انجام میگیرد هم با چشم. ابصر تو اگر بگی طرف احتمال میدهد با قلب بوده، به عینی گفتن اون احتمال قلب میزند کنار، یعنی با چشم بیانش. و همچنین نسبت به سمعتو، میگه سمعه به معنای علمه میاد، سمعتو اگر بگی طرف احتمال میدهد که او را دانسته ای، احتمال هم میدهد که اون را شنیده ای. به اذنی گفتن احتمال دانستن را میزند کنار، مشخص میکند که یعنی شنیده. اینم راجع به این گفته. در سومی کتبتهو بیدی، میگه کتبه به معنای امر به کتابت هم میاد. اگر تو بگی کتبتهو، دو احتماله، نوشتم با دست، دستور دادم کسی بنویسه. بیادی گفتن اون به معنای امر به کتابت را قیچی میکنه و معناش این میشد که با دست خودم نوشتم. این حرف مال دستوقیست، ولی این حرف درست نیست. اینها در واقع به عینی و به اذنی و بیادی نیامده که از این فعل ها یک احتمال را کنار بزند، اون یکی احتمال را معین کنه، بلکه این ستا برای تأکید و حکم آمده. مثلا تو میگی فلان کس آمده، میگه زید آمده، طرف میگه نه معلوم نیست آمده باشه، تو گفتی آمده ها، میگه معلوم نیست آمده باشه، میگه بابا با چشم خودم دیدم، با چشم خودم دیدم، برای اینکه میخوای بگی مسلمن آمده، کاری نداری با امر کتاب تو اینو. یا مثلا میگی فلان کس این حرف را زده، طرف میگه نه اون هم چه حرفی نمیزنه، میگه آقا با گوش خودم شنیدم آخه، یعنی یقینا گفته. یا اون یکی چه بود؟ کتاب توهو بیادی، اون میگد که من مثلا خبر یا این مطلب را یادداشت نکرده اید، این چون شده و یادداشت نشده، این یادداشت نکرده، کسی نکرده. میگی نه بابا من با دست خودم نوشتم این را، چطور یادداشت نکرده؟ یعنی یقینا یادداشت کرده ایم. مثلا اون صاحب مغازه بود، هر چه بود، به دفتردارش میگد به این که این فراموش کرده اید ننوشته اید، میگه نه نوشتنش نوشتیم، من با دست خودم نوشتم این را. حالا برگه گم شده یه مسئله دیگری است. اینها برای تأکید و حکمن، نه اون نحوهی که دست روقی میگد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.